بده. همونجا هم ابزارش فراهم، تو سامانه توزیعمون هست، ابزارهای تشویقمون مثل وجه نقد حالا و یا کود کمپوستی که داریم خودمون تولید میکنیم هست.
بله.
این ابزار تشویقی هست که شهروندان خب میتونن مسیر اقتصادیشو طی کنن، یعنی وجه اقتصادی هم داشته باشه برای شهروند. حالا نمیدونم تونستم سوالتون رو جواب بدم یا نه.
متشکرم آقای محمدی. الان با توجه به اینکه خب روش سنتی مدیریت پسماند سوزاندن بود و دفن کردن، الان روش های مدرن و به عبارت زیست سازگار شده جداسازی و آلودگی زدایی و فرایندهای مکانیکی، پالایش و بازیافت باتری ها، بورت ها و هر آنچه که در این تعریف هست، در این تعریفی که به هر حال پسماندهای الکترونیکی به خودشون اختصاص دادن. من یک مثالی رو بیارم، شرکت های مثل نوکیا، دل، سونی، اچ پی جزء قانونشون هست که ملزم به بازیافت محصولاتشون هستن. آیا شهرداری تهران و اختصاصاً مجموعه شما، آیا یک همچین الزاماتی رو برای شرکت‌ها، برای نهادها، برای ارگان‌ها داره؟
بله، شهرداری هم برای تولید تو ماده 15 دستورالعمل و مقررات سازمان پسماند اومده که تولید کنندگان آن دسته از پسماندهایی که یکی از ویژگی‌های پسماند ویژه را داشته باشند موظفند با بهینه‌سازی فرایند و بازیابی پسماندهای خود را به حداقل برسونند و در مواردی که حدود مجاز در این آیین‌نامه اجرایی هست پیش‌بینی شده که در حد مجاز نگه دارند. و بر بحث بعدش که بحث بازیافت هست، شرکت های ما هم هستن میتونن اقلامی که خودشون توانه بازیافت رو ندارن به همین غرفه ها تحویل بدن که فرایند بازیافتش به شکل درست انجام بشه.
متشکرم.
قانون ساماندهی هم داریم کاش میفرمایید.
بند 20 بله.
6 قانون ساماندهی.
آقای دکتر جوهرچی هم در این خصوص توضیح بفرمایید و همین که محیط زیست به عنوان به هر حال بعد نظارتی این موضوع در رابطه با سوالی که داشتم شما راهنمایی بفرمایید.
بله، عرض میکنم خدمت شما. ببینید، سال پیش، سال 1399 قانونی مصوب شد به عنوان قانون ساماندهی مدیریت پسماندهای عادی با محوریت بخش غیر دولتی. بند 6 این قانون اشاره میکنه، آخرین بندش هم هست و قلب قانونه، میگه که 1% پسماندهای مبلغ وارد کننده، تولید کننده و ماده اولیه صرف مدیریت پسماند همان ماده بشه. در غیر این صورت شامل عوارض میشه. یعنی اگه اون شرکت هایی که وجود داره شما فرمودی در مورد پسماندهای الکترونیکی خودشون مدیریت کنن پسماندشون رو، شامل عوارض نمیشن از امسال، از سال 1400. ولی اگه مدیریت نکنن بالاخره باید عوارض پسماندهای خودشون رو بدن. این یه مورد. مورد بعدی خیلی درست فرمودید. کل دنیا رفته سمت همین. old for new، یعنی قبلی رو بده جدید رو بگیر از من. همه شرکت اون 6 تا دسته بندی که پسماند ای ویست وجود داره، اگه فرصت باشه من عرض کنم خدمت شما.
بله بله بفهمید.
یکی تجهیزات تبادل دماس مثل یخچال ها، فریزر ها که در حجم سنگینی هست، صفحه های نمایش مثل مانیتور ها. بند سومش لامپ ها، لامپ های فلورسنت، لامپ های بخار سدیم و غیره. 4 تجهیزات با اندازه بزرگ بیشتر از ابعاد خارجی 50 سانتی متر. مثل چی؟ مثل ماشین لباسشویی، خوششویی ها، ماشین ظرفشویی. 5 گروهشون تجهیزات با اندازه کوچیکه، یعنی از 50 سانتی متر کوچیکتر باشه ابعاد خارجیش. جاروبرقی، پخش کننده های صوتی، دوربین، رادیو. و مورد آخر و ششم کامپیوتر، تجهیزات ارتباطی کوچیک، تلفن، پرینتر، همین مسائلی که وجود داره. همه اینها یا تولید کننده دارن یا وارد کننده. از امسال شامل عوارض شدن، یعنی باید 1 در 1000 تولیداتشون یا وارداتشون رو تخصیص بدن به عنوان مالیات سبز. و حالا قانونی که تصویب شده ما پیش بینی بود لایحه‌ای که از دولت رفت به صندوق ملی محیط زیست بیاد این عوارض برای بازیافت هزینه بشه به واحدهای تولیدی بازیافتی، ولی خب در مجلس عوض شد به حساب سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با نظارت سازمان محیط زیست. یعنی سازمان محیط زیست میاد تایید میکنه کدوم شرکت بازیافت کرد، چه میزان بازیافت کرد، شامل میشه این قانون رو یا شامل نمیشه. تو این مورد بله، من همونجور که عرض کردم خدمت شما، یه همگرایی خاصی میخواد. انقدر تعدد و تکثر داره مدیریت پسماند، 22 تا نهاد و ارگان درگیرش،
22 نهاد
بله. شهروندان هم که بالاخره سر جای خودشون که اصلی ترین قوه هستن که درگیر این موضوعن. شاید فانکشنی نداریم، شاید نگاه که طبیبانه باشه، نگاه دردبین باشه، نگاه که جوری باشه که اولویت شهرداری ها وزارت کشور در بعد پسماندهای عادی پسماند باشه، یا شاید یه شهردار ترجیح میده که یه پل بسازه، یه زیرگذر بسازه به چشم بیاد، پسماندها رو ببره دفنش کنه، فعلا یه خاکی میریزیم در محل دفن، بعدن ببینیم چی پیش میاد. اینجوری نباشه، پسماندها ارزشمندن در شهرهای بزرگ. در شهرهای کوچیک شاید مخاطراتی دارن که باید براشون هزینه ای هم بشه، ولی در شهرهای کوچیک ارزشمندن. اگه سطرهای زباله ای داریم که تا کمر خم شدن برمیدارن ازشون، قطعا ارزش داره که صبح شب هر وقت که من پسماند میذارم دم در، چرا این سطرها ساماندهی نمیشه؟ چرا اینها در کشورهای پیشرفته سه نوع سطر داریم؟ مثلا پیشرفته رو ولش کنید، کشورهای همرده خودمون تفکیک جامد از مایع بشه، یه حالتی نباشه که دم دست هر کسی باشه، یه حالت زیرزمینی تربیه میکنن براش. متاسفانه تفکیک در مقصد صورت میگیره، تفکیک در مبدأ صورت نمیگیره در کشور ما، که این خودش مصیبت هایی رو که الان میبینم پیش میاره.
متشکرم آقای دکتر جوهرچی. برای نهادها، ارگانها، دستگاه‌های دولتی بالاخص، آیا استانداردی تعریف شده، الزام شده، یک دستورالعملی، بخشنامه، نظامنامه، چیزی که این دستگاه‌ها و نهادها، حالا خصوصا دولتی‌ها، که ملزم به رعایت اون باشن؟
ببینید، ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی زیست محیطی پسماندهای برقی و الکترونیک در شهریور سال 89 مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست شده.
9 فصل و 63 ماده.
بله، ولی اگه کارایی داشت این ضوابط، مطمئناً وضعیت ما بهتر از این بود. قطعاً کارایی نداشت. ما از سال 98 رفتیم با دانشگاه.
مگه شما ناظر نیستید؟
بله، عرض می‌کنم خدمت شما. از سال 98 پی بردیم که باید حتماً یه رفرمی بشه. قطعاً این قضیه باید حتماً دستورالعمل جدیدی براش عنوان بشه. از سال 98 طرحی رو داشتیم با دانشگاه اصفهان. یه دستورالعملی رو برای ما نوشتن و در مراحل پایانیشه که انشالله تایید بشه، در اولین کارگروه ملی مدیریت پسماند ما می‌خوایم مطرحش کنیم. عرض می‌کنم چون قانون یه بخشی رو دیده که تولید کننده متولی پسماندهای ویژه است. وقتی تولید کننده متولی شه، میگه شاید من می‌خوام دپو کنم 5 سال، 10 سال. اگه مخاطرات ایجاد نمی‌کنه، نمی‌تونی با من کاری داشته باشی. اینها موانعی که وجود داره، ولی حداقل در سیستم دولتی ما میتونیم الزامی بکنیم طبق این دستورالعملی که من عرض کردم خدمت شما. در آینده نزدیک حداقل اموال تملیکی کلی پسماندهای ای‌ویست داره.
سازمان من عذرخواهی می‌کنم، از سال 89400 نزدیک به 11 سال فرمودین که الان این 9 فصل و 63 ماده انقدری کاربری نداشته و خب میشه گفت که نظارت هم نبوده. 11 سال به نظر شما این اعتراض وارد نیست به این موضوع؟
قطعا وارده. ما اصلا نمیخوایم
به عنوان نظارت کننده این قضیه،
ما نمیخوایم شونه خالی کنیم از این مورد. بله قطعا هر نقدی، هر تعریضی باشه ما میپذیریم، روی چشم هم میذاریم. ولی شما ببینید وقتی سال 89 مصوب میشه، من 98 پی میبرم به اینی که این کارایی نداره. من سال 98 یه طرح دیگه رو آوردم انجامش،
یعنی مطالعه تطبیقی انجام شده.
بله،
یعنی
بله.
بازخورد گرفتین شما؟
بازخوردی که گرفتم ازش دیدم که بله، اجرا نمیشه قشنگ. مواردی که بالاخره باید حتما ریکاوری بشه، باید دوباره بر از اول نوشته بشه. همه پسماندها ایوست دیده نشده توش. اصلا شما کنوانسیون های بین المللی پسماند رو هم ببینید، مهندسی پسماند در دنیا جدیده، مثل سازه، مثل فلان، مثل موارد دیگه، علم های دیگه نیست که شاید 200 تا 300 تا 14 سال داشته باشه. همه موارد بین المللی در 30 سال 40 سال اخیر. یه چیزی هم اول عرضم عرض کردم، شما در همه دنیا این مورد رو دارید، این مشکل رو دارید. نمیخوایم بگیم که نه ما نباید بریم دنبالش، ما نباید چاره اندیشی کنیم بهش. وقتی در پیشرفته ترین کشور دنیا تنها 9% اینها بازیافت میشه، یعنی دیستنی ویست، سرنوشت پسماندها مشخص نمیشه، از دست دولت ها خارج میشه، نمیتونن بهش نظارت کنن به 1001 دلیل. این یه سیستمی رو میخواد که باید شفاف باشه، توی اتاق شیشه‌ای قرار داده بشه. همینه که ما رفتیم سر سامانه ایجاد کردن. سامانه‌ای که آدرسش رو عرض کردم خدمت شما، این به من قدرت رصد میده، نشون میده که باید به کجا برم، کجا رو بازدید کنم، دستی کیه پسماند، پسماند میخواد کجا مدیریت بشه، همه اینها. ولی تعدد و تکثرش، این از چالش‌های مدیریت پسماند و به خصوص الکترونیکشه که متولی خاصی نداره، ناظر داره، ولی متولی خاصی نمیتونیم براش حتما در نظر داشته باشیم.
آیا در سازمان‌ها و وزارتخونه‌ها بالاترین مرجع تصمیم گیر به عنوان متولی اجرا کننده این قضیه محسوب نمیشه که تکلیف بشه بهش؟
ببینید بعضی وزارتخونه‌ها عرض می‌کنم، حالا یه کاش که خودشون هم تشریف داشتن، مثلا وزارت صنعت ما یه دفتر به عنوان دفتر محیط زیست بهداشت کار، سخت‌ترین و مهم‌ترین و پرمخاطره‌ترین موارد رو بر روی نحیف‌ترین بخش سازمانشون می‌ذارن. این یه دفتر خیلی کوچیک با یه نفر دو نفر کارشناس رو چی کار میخواد بکنه؟ اینو تعمیمش بدیم به وزارت جهاد. متاسفانه وزارتخونه ها در حد این که این مخاطرات رو جدی بگیرن، اولویت قائل بشن بهشون، ساختار ایجاد کنن. تا سال 1398 تو همین سازمان محیط زیستی که من از طرفش اومدم خدمت شما، دفتری به عنوان دفتر مدیریت پسماند وجود نداشت.
بله.
ذیل دفتر آب و خاک بود. یعنی از سال 98 شروع به ساختار سازی کردیم. همه وزارتخونه باید این سمت برن. به طب شما اگه نیروی نداشته باشی، بازوی نداشته باشی، نظارت خوبی هم نخواهی تونست بکن.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر جوهرچی. آقای محمدی،
بله،
عرضم به خدمتتون، طرح تفکیک از مبدأ سازمان پسماند، شهرداری تهران به هر حال سازمان‌های زیادی رو در ذیل خودش داره که مهمترینش که به هر حال درامیخته با پیرامونی و اوضاع محیطی شهری هست، همین سازمان مدیریت پسماند هست.
بله.
که جناب علی مدیر طرح تفکیک این موضوع هستید. بله. من میخوام باز برگردم به حوزه آموزش و به حوزه فرهنگ سازی. چقدر سازمان شهرداری تهران تونسته با مراکز آموزشی و دانشگاهی در این رابطه تعامل برقرار کنه و چقدر تونسته از کمک اونا بهره برداری کنه و چقدر تونسته که به هر حال از این تولیدات علمی در راستای فرهنگ سازی استفاده کنه، حالا با توجه به اینکه محوریت برنامه ما گفتگوی علمی هست؟
بله. شهرداری تهران در یک سال گذشته با کل ساختمان‌های اداری و دانشگاه‌ها وارد تعامل شده و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در راستای تفکیک پسماند که یک بخشش میتونه بخش مهمش آموزش باشه با محوریت آموزش، و گام بعدی خب تفکیک پسماند تو خود ساختمان‌های دانشگاه‌ها و اصلا کل ساختمان‌های اداری. و یه موضوعی هم دنبال می‌کنیم الان ما، بحث گواهی مدیریت سبز که یکی از آیتماش تفکیک پسماند در اون ساختمان هاست و میتونه آیتمای بعدیش محیط زیست باشه و آیتمای دیگه، که کل این گواهی میتونه به هر حال نشون دهنده این باشه که ما داریم تو حوزه تفکیک پسماند جلو میریم و دغدغه داریم تو حوزه مخصوصا آموزش. الان با دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه یادگار، دانشگاه شاهد، دانشگاه شریعت، دانشگاه متعدد ما جلسات متعدد داشتیم و تفاهم‌نامه‌های منعقد کردیم که هم تفکیک پسماند از ساختمان‌های اونها انجام میشه و هم محوریت آموزش رو داریم.
یعنی اختصاصی خود شهرداری این کار رو انجام میده؟ یعنی مراجعه میکنه؟
بله بله، اصلا ما خودم دغدغه ما اینه، کل مناطق اصلا حتما یعنی باید مراجعه بکنن به ساختمان‌هایی که حالا وزارتخونه‌ها گرفته، الان وزارت نیرو ما باش قرارداد داریم، تفاهم نامه داریم.
بله.
با حالا وزارتخونه ها یک بخشش، کل ساختمان های اداری در تهران باهاشون تقریبا یک بخش عمده شون تفاهم نامه داریم و دانشگاه هم که خب ویژه حتما داریم بحث آموزش دنبال میکنیم و ازشون استفاده میکنیم. حالا به نظر من خودم چون تو حوزه اجرا هم این بحث آموزش رو دنبال میکردم، این آموزش های چهره به چهره تا یه حدی میتونه کمک بکنه، ولی آموزش به سمت این که مجازی بره و به سمت این باشه که
بله،
تو فضای مجازی بتونیم ما این آموزش ها رو داشته باشیم، الان هم که حالا بحث کرونا هست خیلی میتونه کمک بکنه تو بحث تفکیک پسماند. ما تو این پلتفرمامون که بحث هم نقل پسماند رو داریم میبینیم که از شهرمند بتونیم ازشون تحویل بگیریم، بحث های آموزشی هم داریم میگیریم. ها با دانشگاه هم که عرض کردم بحث ویژه رو داریم، حالا الان که کرونا، بعد از کرونا حتما نشسته تخصصی خواهیم داشت.
آقای محمدی، محدودیت هایی که یا اون موانعی که در راه کار شما هست چیا هست؟ چه موانعی در راستای کار شما مشهوده که باعث میشه به هر حال شما آنطور که باید قدم برنادارید یا آنطور که باید و اون کیفیت کاری رو داشته باشید نداشته باشید، چه موانعی رو شما در کارتون دارین که توقع دارید، انتظار دارید که اون موانع برداشته بشه تا شما بتونید به جای یک گام دو گام بردارید؟
ما اگه بحث آموزش رو جدی بتونیم، یعنی شهر علاقمی که داریم بحث آموزش
شهرداری یکی از آموزش میبریم جلو برای برگزاری آموزش هست. چون من ارتباط دارم یه سری از دوستان که برخوا اساتید در حوزه های شهری هستن، در حوزه های مدیریت شهری هستن، میدونم که شهرداری یکی از مرجع های برگزاری آموزش هست. حالا شما میفرمود که این محدودیت داره برای شما؟
نه، این محدودیت نداره. ما اگه عرض بکنم این بستر آموزش رو که فراهم کردیم ببریم جلو، ما بستر اصلیمون خود شهروندان، علی رغم که آموزش میبینن باز اونجوری که باید تعامل داشته باشن، اونجوری که
عمل نمیکنن،
باید جدیت داشته باشن تو کار عمل نمیکنن. البته یه جایی هم به حلال ما میگیم بله ما هم مقصر. اون بحث خب خیلی دوستان مثل اسنپ الان حالا اسمم مردیم، دوستان خیلی راحت بتونن ارتباط بگیرن. حالا البته ما این بستر سامانه 37 رو فراهم کردیم، خیلی راحت بتونن ارتباط بگیرن و یواش یواش حل میشه. بیشتر ما بحث این رو داریم که حتما رسانه به ما کمک بده و خود مردم بخوان که تفکیه پسماند و از حیث این که کمک کردن به محیط زیست و خب تو بحث پسماند الکترونی خب مضرات هم واسه خودشون داره اگه این رو نتونن درست تفکیک بکنن. آلایندگی داره، حالا مضراتی که آقای دکتر گفتن بحث سرطانی بودنشون هست. اگه شهروندان به این ایمان بیارن و به این واقف بشن 100% با اون مشارکت میکنم و علی رغم این خب تو سطح شهرم با توجه به اینکه بحث اقتصادی هم مطرحه، خیلی از این هست از این موضوع دارن درآمد کسب میکنن. غیر مجاز هم ما خیلی داریم. ما الان یک شعبه ویژه برای بحث پسمان دیدیم توی دادسرای ناحیه 37
که به تخلفات این چینی
رسیدگی بکنه. یواش یواش که داریم میریم جلو، خیلی از موضوعات رو ما داریم حل میکنیم و به این سبب میریم که بهتر عمل بشه تو حوزه تفکیک پسماند.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای محمدی. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، آقای دکتر جوهرشی کلام آخر رو از شما بشنویم.
ببینید، من کلام آخر بخوام بگم در مورد صحبت قبلی شما، نظارت سازمان محیط زیست، ما عملکرد دستگاه های زی مدخل در امر مدیریت پسماند رو در پورتال سازمان بخش دفتر مدیریت پسماند گذاشتیم.
بله.
همه شهروندان شنوندگان میتونن مراجعه بفرمایند، ارزیابی ما رو از هر دستگاهی ببینن. این کمک میکنه به نظارت من از بابت چی؟ مطالبه گری مردم، یعنی مردم مطالبه گری کنن ببینن که یه سازمان ناظر چه نمره‌ای داده به یه دستگاه دولتی یا غیر دولتی که عمل کردش در مدیریت پسماند رو سنجش میکنه. مطالبه گری رو ببریم بالا. ما خودمون رو مستغنی از کمک نمیبینیم. ببینید، تحریری یا تصویری یا تقریری، هر جوری باشه مردم با ما در ارتباط باشن. سازمان محیط زیست تو همه دنیا هم اینجوریه. سازمان لوکسی نیست که بگیم 3 نفر نشستن دارن نظارت میکنن.
بله.
هر فردی به عنوان نماینده سازمان محیط زیست باید خودش رو بدونه. نظارت بر روی هر فرد نمیشه، باید جامعه کلن خودش بازوی سازمان محیط زیست باشه. خیلی ممنونم از برنامه‌تون. انشالله که اینها مداومت داشته باشه، چون یه فرایند مستمر و دنباله‌داری مدیریت پسماند. تا به سطح عملیاتی برسه طول میکشه تا باوری رو در جامعه در محیط زیست ارتقا بدیم و انشالله که ادامه دار باشه.
خیلی متشکرم از حضور و همراهیتون. جناب آقای عبدالرضا محمدی، مدیر طرح تفکیک از مبدأ سازمان پسماند. آقای محمدی، سپاسگزارم از اینکه حضور داشتید و از شما خدافظی میکنم.
ممنونم از شما.
همچنین جناب آقای دکتر پیام جوهرچی، معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین از شما آقای دکتر جوهرچی از اینکه حضور داشتید سپاسگزارم و از شما خداحافظی میکنم و همچنین از شما شنوندگان و همراهان ارجمند که با ما همراه بودید سپاسگزاریم. همراهان عزیز و گرامی، میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و از طریق آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. مهرتان ماندگار، مهربانیتان مستمر، درودتان خدا نگهدار.
در پی چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه. مثل تو دنیا ندیده، دنیا دوباره منتظر ظهور توست ای همیشه حضور، ای گل همیشه با طراوت هستی.
در پی چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه. آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من. این تو این چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه. شامدی رویای من، این تو این جان من.
عشق من ای سرزمین مادری، چون ریشه کرد در میان خاک تو، ای نهان میان گریه های من، عشق آتشینت خونبهای من. آتش سیاوش شد بهشت من، جان پاک آرش سرنوشت من. تا بشکفت شکوپا ز زخم مرد و زن، خون تازه هم نثار خاک کهنه وطن.
من ای سرزمین مادری، جان ریشه کرد در میان خاک تو، ای نهان میان گریه های من، عشق آتشینت خونبهای من. عشق من ای سرزمین مادری، جان ریشه کرد در میان خاک تو، ای نهان میان گریه های من، عشق آتشینت خونبهای من. آتش سیاوش شد بهشت من، جان پاک آرش سرنوشت من. تا بشکفت شکوفه ها زخم مرد و زن، خون تازه هم نثار خاک کهنه وطن. این وطن به تن هم جمع جان من، جان من به تن ایران جهان من.
تا بشکفت شکوفه ها زخم مرد و زن،
خون تازه هم نثار خاک کهنه وطن. ای ایران من، نام پاک تو بر زبان من، آه دارمت با تمام جان، ای مهر تو درد و درمان من.
منم در این کویر چشم بر رهم، ابر خفته را خاک تشنه را، دشت مرده را لب وا کن ای ابر بی باران.
خاک تشنه را، دشت مرده را،
تا بشکفت شکوفه های ایران.
به پایان بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو نزدیک میشیم. به اتفاق همکارانم تهیه کننده سرکار خانم مطهره مهرابی، صدا بردار مهدی اسلامی، هماهنگی پویا رضایی پور و بنده حسین قائدی گوینده در خدمتتون بودیم. تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمت قرار بگیریم، خدا نگهدارتون.